بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که داشتیم شرایط قاضی، عدالت، خب خیلی ما رو برد این بحث با خودش. منم همراهی کردم با رفتن، چون بحث عدالت یه جایی بالاخره میبایست رسیدگی میشد با نگاه درس خارج، و من فکر میکنم ما این کار رو انجام دادیم. ببینید، فراورده بحث هم این بود که ما عدالت رو در شریعت مطهر خارج از معنای لغوی و عرفیش نمیگیریم. حالا اینه که بعضی فقهام داشتند، منتها فوری میخواستن پل بزنن از اینجا به عدالت فقهی، ما این پلو نتونستیم روش رد بشیم، نتونستیم قبول کنیم و بیشتر به این رسیدیم که باید عدالتی که مطرح میکنن در هر جایی به اقتضای خودش، عدالتی که قاضی میخواد تا عدالتی که مثلا شاهد در طلاق میخواد. این نکته رو هم اضافه کردیم. اون درس هفته گذشته ما روز دوشنبه بود دیگه، خیلی درس فشرده‌ای بود، بعد که من نوشتم دو صفحه کامل شد که الان برگشم دارید. اون برگه مال درس قبله، برگه اول دیگه، بخونید مطالعه کنید. نکته ای که آقایان، ببینید من باید شما رو رو مرز اعتدال نگه دارم، وقت از خود ما جلوتر نیفتید. نکته‌ای که ما تأکید داشتیم این بود که ما اینجا ننشستیم که در بابهای مختلف فتوا بدیم. یعنی الان از من سوال کنید که ما راجع به امام جماعت چی میگم، باید ادله رو ببینید، هر جا دلیل داره دلیل خاصش رو ببینید، ممکنه بالاخره در اونجا یه شرط اضافه ای شده باشه. الزاماً هم لازم نیست کلمه عدالت رو به کار ببریم، ممکنه بگیم این تو روایت اومده، اینو متوجه باشید. یه نکته دیگه که من احساس میکنم اینا رو تاکید نکنم هست، ببینید بعضی از ضرورت ها و ارتکازات فقهی هم باید در نظر بگیریم. نگیم یک کسی است که نماز رو خوب میخونه، حمد و سوره رو خوب میخونه، خیلی هم شیک وضو میگیره، مراعات شرایط وضو رو میکنه، اما به قول اون دوستمون یک گالون شراب هم میخوره. خب غلط میکنه، میخوره. حالا اونه که ما نمیگیم که بعد بگیم خب این چه ربطی داره، نه. حالا اگه تو تصدیق و به دینهی ببریمش، که امانتهی ببریمش، یا ارتکازات، بالاخره کسی که میخواد امام جماعت باشه باید رعایت شأن امام جماعت یا شأن قضا. این که من میگفتم گناهانی که در مثل روایت ابن ابی یعفور آمده، شرب خمر و زنا و لواط و سرقت و اینا بود دیگه، فرار از زحف و اینا نباشه، به همین خاطر بود، باید ارتکازات هم مراعات بشه. اما ببینی، ما اینو میخواستیم بزنیم که گیر دادن به برخی از ناهنجاری ها یا گناهان صغیره یا کبیره ای که دیگه اون استنکار شد از دست داده. حالا یه کارشناسیه، مثالی که میذاریم پزشک قانونیه، پلیس راهه، و حالا ممکنه برخی از نکات رو رعایت نکنه. اینا رو ما میخواستیم اصلاح کنیم و به نظر خودمون اصلاح شد. در عین حال علما پرونده بازه، مسئله قابل چانه زدن هست، بقیه شو دیگه خودتون دنبال کنید. حالا یا به نتایجی که ما عرض کردیم میرسید یا نتیجه رو غیر از این میگیرید. اگر اجازه بدید، بسم الله الرحمن الرحیم، ما آقایان دو تا دیگه شرط داریم در قاضی، یکی مذکر بودنه، یکی مجتهد بودنه. تمام تلاش من اینه که ما در این سال تحصیلی، چه این بره چه اسفند و چه چند وقتی که بعدش هست، انشاءالله این دوتا شرط رو هم رسیدگی کنیم که شرایط قاضی که یکی از مهمترین بحثای تو قضا هست روشن میشه. اولین شرطی که هست که از نظر رتبه میشه شرط هفتم، مذکر بودنه. در بحث مذکر بودن، فضلا دوست دارم یه نظم فکری متن داشته باشه. بالاخره ما قطعا 20 جلسه معطل این خواهیم شد اگه توفیق داشته باشیم. ببینید مطابق معمول ما اول بیان موضوع میکنیم. بیان موضوع همینه، مذکر بودن قاضی، ذکورت شرطه. خب مطابق معمول بعد از بیان موضوع میریم موقعیت فقهی. اول یه سری به علما بزنیم ببینیم این مسئله چه موقعیتی داره. بعد معمولا تو خود موقعیت فقهی گستره شناسی هم میکنیم که حالا این نظری که علما دادن اگر مسئله اقسامی داشته باشه ها، آیا همه اقسام رو میگن یا برخی از اقسام رو میگن، نکنه مال بعضی از قضات نه همه قضات. بحث بعدی چون یه بحث اجتماعی قضاییه، معمولا سری به قانون هم میزنیم. حالا ما کار به قانون دنیا که نداریم، اما قانون جمهوری اسلامی رو معمولا یه سری میزنیم که ببینیم چه موقعیتی داره در قانون. بعد در واقع دیگه بحث سنگینمون شروع میشه، بحث اصلیمون موقعیت شرعی مسئله، یعنی از نظر اسناد، قرآن، روایات، که باز اجماع هم میاد اونجا اگر مسئله اجماعی باشه. عقل اقتضاعات چیه؟ نهایتا هم که میدونید تحت عنوان تحقیق و بیان رأی مختار، و حالا اگر نکات جانبی هم داشته باشه نکات جانبی قضیه. این سیر بحث ماست در انشاءالله در 20 جلسه ای که راجع به این شرط میخوام صحبت کنیم. نکته ای که میدونید ما در این بحث نمیتونیم ورود نکنیم، ما فقط بحثمون بحث قضا نیست. همین دیشب تو اخبار، اخباری که معمولا میاد تو کانالا و همین سایت ها و اینا، باز همین بحث زن بودن، نمیدونم وزیر زن باشه، چند تا وزیر زن بذاریم چند تا نذاریم. الان هم که انتخابات هست که قاعدتا نماینده ها خیلی این حرفا رو خواهند زد، یعنی کاندیداها، و دو دفعه ریاست جمهوری پیش بیاره انتخابات، باز این بحث ها پیش میاد. و این استخون لای زخم، یعنی واقعش بگم به شما، ما عادت هم کردیم با این استخونهای لای زخم بذاریم، و چون خیلی وقتا هم رنگ سیاسی پیدا میکنه، یعنی غیر علمی، هیچ وقت همیش که نمیاد تو واقعا بشینه تو فضای علمی مسئله رو بررسی بکنه. ما فکر میکنیم حالا فارغ از همه این بحث ها و حتی مثلا بعضی از سنگینی هایی که تو خود حوزه وجود داره یا بیرون، مسئله رو بررسی کنیم با توجه به عناصر دخیل و به حق دخیل، یادتون میاد قبلا داشتیم، ببینیم واقعا چی میشه. زن مثلا جنس مؤنث تا کجا میتونه مناسب سیاسی مهم، مناسب اجتماعی، مناسب مذهبی، نمیخوام بگم ما حالا مفصل، مفصل آقایان یعنی دو سه تا پایان نامه و یک کتاب 1000 صفحه‌ای، اما خب به هر حال تو 10-20 جلسه هم خیلی حرف میشه زد ان شاء الله. میخوام عرض کنم مسئله رو با این نگاه از امروز هم که وارد میشیم فضلا شما هم دنبال کنید. خوشبختانه تو این چند دهه اخیر ادبیات تولید شدن پیدا کرده، یعنی کافیست تو این نرم افزارا یه جستجو بزنید، جستجو کنید، مقالاتی، پایان‌نامه هایی، کتاب هایی هم گاهی هم من آدرس میدم، تعمدم دارم آدرس میدم به کتاب های جدید که خواستید مراجعه کنید، مراجعه کنید. ممکنه تو نرم افزارا نباشه که نیست، خیلی از کتاب ها اسمش ممکنه باشه ولی محتواش نیست. به هر صورت فضلا این کار ماست که ولی خب شروعمون همون مذکر بودن قاضیه، نقطه شروعمون. اما بریم سراغ اگه برگردم نگاه کنید موقعیت فقهی، حالا فقه شیعه، فقه غیر شیعه، موافق، مخالف. اگه باز برگرد رو نگاه کنید پشت موقعیت فقهی زدیم اندیشه اعتبار در فقه امامیه، یعنی اندیشه‌ای که میگه باید مذکر باشه، اعتبار مذکر بودن. حالا اگر خنسا باشه یا ممسوح باشه یا مؤنث باشه دیگه به درد قضاوت نمیخوره. آقا مسئله اگر بخوایم از ماتن خودمون شروع کنیم، آقا خویی دیگه فرض بر اینه که ما متنمون ایشونه، ایشون خب میدونید خیلی راحت میکنه کار رو، در دو سه خط بیشترم نداره، میگه بلا خلافن ولا اشکالن. دو تا مطلبه ها، اولا مسئله اختلافی نیست، حالا اجماعی مثلا، دو اصلا جای شبه هم نداره، جای چانه زدن نداره. این بلا اشکال معناش اینه دیگه. حتی بهتون بگم امروزی ها میدونید معمولا وقتی یه مسئله اجماع باشه دلیل دیگه هم باشه اجماع رو زود میزنن تو سرش، میگن چون اجماع مدرکیه یا لااقل محتمل المدرکه، لذا اجماع رو مستقل قرار نمیدن. در حالی که برخی از فقهای معاصر که رویشون همینه اینجا به قدری اجماع چشمشون رو گرفته و مورد نظر اومده گفتن مضافن الال اجماع ادله، مثلا در تفصیل و شریعه آمده. خب اینا جزء متأخرین هن، اینا اجماع رو قبول ندارن مدرکی باشه، ولی اینجا که رسیده گفته نه اجماع مضافن به اجماع. حالا این مضافن صاحب ریاض بگه، صاحب جواهر بگه، اونا اجماع رو مستقل حساب میکردن. اما مثل بزرگانی که دوران ما هستن بگن مضافن به اجماع، معلومه اجماع خیلی براشون مسلم بوده. من تو پاورقی اگر نگاه کنید حدود 20 تا کتاب رو معرفی کردم، این 20 تا رو شما نماینده 200 تا بگیرید که حالا یا ادعای اجماع کردن، یه وقت ندید بگید بعضیشون ادعای اجماع ندارن اما خودشون پذیرفتن دیگه، یا ادعای اجماع شده یا پذیرفتن. پس ببینید ما از نظر موقعیت شرعی بیشتر از این لازم نیست. البته این ادعای اجماست، ولی فردا انشاءالله برسیم بعضی از شبهات، ببینید نمیگم بعضی از مخالفت ها، برخی از شبهات هست که انشاءالله در ادامه اشاره میکنیم. یا فردا نگید این حرف شما با حرف دیروز متضاده، از همه الان بگم علل حساب شما اینو داشته باشید تا بعد ببینیم آیا مخالفتی داریم یا نداریم. نکته بعد در ادامه همین موقعیت فقهی بحث گسترش شناسی به اصطلاح اندیشه اعتباره. علما میدونید که قاضی تقسیماتی داره، یه وقت پرسیدم قاضی بر چند قسمه، چی میگیم؟ باید بگیم از چه نظر. من الان از پنج نظر براتون عرض میکنم. میدونید که قاضی از این نظر که افراد پرونده انتخابش کنند یا کلن امام صادق انتخابش کرده باشند، نه اصحاب پرونده، تقسیم میشه به قاضی منصوب و قاضی تحکیم. یه وقتی جا نشستیم، خب بعد یه مدتی درس قضا اومده باشیم، این قاضی منصوب، قاضی تحکیم. قاضی منصوب قاضیش که امام صادق فرمودن جعلته حاکما، قاضی ها. قاضی تحکیم قاضیی است که طرفین پرونده میرن سراغشون. البته همون هم باید امام صادق نصبش کرده باشن، ولی از این جهت که طرفین پرونده انتخاب میکنن میگن تحکیم. یه قسم سومی هم من خیلی خواستم زرنگی کنم، نمیسم سوم، این تو برگه حواستون باشه، چون معلوم نیست که قاضی باشه، قاضی خانواده متخذ از اون آیه فَإِنْ خِفْتُمْ یا وَإِنْ خِفْتُمْ هست، چیه؟ شقاق بینهما فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَحْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَحْلَهِ، که همون هم خیلی وقتا میگن قاضی تحکیم، ولی مخصوص خانواده است. دو نفر زن و شوهر که اختلاف دارن، یه بحث است که این کارش قضاوت این و شرایط قاضی رو میخواد یا نه، و همین هم ببریم تو قاضی تحکیم، یا نه بگیم اصلا این کارش قضاوت نیست، شرایط قاضی هم نمیخواد. حالا چون قرآن هم داره یکی از خانواده زن بیادی که از خانواده مرد، مثلا پدر زن بیاد با پدر شوهر، خب اینا ممکن اصلا سواد هم نداشته باشن، اما میخوان مشکل دختر و پسرشون رو حل کنن، مشکل خانوادهشون رو حل کنن. ازا اگر برگه رو نگاه کنید، نگاه کنید من چی نوشتم، گسترش شناسی اندیشه اعتبار، صفحه چنده؟ 183 آخرش باید باشه. نوشتم در فقه امامیه قاضی به قاضی منصوب و قاضی تحکیم به طور عام، به طور عام یعنی هر پرونده‌ای میخواد رسیدگی کنه، و حکم خانواده تقسیم میشود. من تعبیر رو عوض کردم که اگر گفتیم این جنسش قاضی نیست، خب ما نگفتیم حتما ولی حکم که خود قرآن میگه حکما من اهلی و حکما من اهلها، ولی اینا حساب شده کلمات ما مینویسیم. علا ای حال، حالا از این کوچه فرعی بیام بیرون، یه قاضی منصوب داریم، یه قاضی مثلا مراجع تقلید، همه قاضی منصوبن، میدونید که حالا ممکنه یه پرونده رسیدگی نکنن ها، هستن قضاتی که در گذشته مردم انتخاب میکردن تو شهرها، میرفتن سراغشون، میشه قاضی تحکیم. حکم خانوادم که هست، یه نهادیه که تو قرآن اومده، تو قانون هم اومده، که حالا اینا بحثش هم بعداً راجع به مذکر بودن و مؤنث بودن خواهیم کرد. پس میده این یه تقسیم، این یه تقسیم. قاضی از یه جهت دیگه هم تقسیم میشه به دو قسم، اصطلاحاً میگن قاضی اصل. یه وقتی جا نشستید، قاضی اصل چه قاضیه؟ و قاضی بدل بگین، معمولا نمیگن بدل، میگن معزوم، مثل این فضلایی که تو دادگاه ما الان حضور دارن، لیسانس، فوق لیسانس، طلبه سطح 3، امثال زاله، اینا که مجتهد که نیستن، اینا نمیگن قاضی اصل، میگن قاضی معزوم. آیا داریم اصلا قاضی معزوم؟ نداریم. شرعیت داره نداره؟ این تو بحث بعدیست که شرطیت اجتهاد رو بحث میکنیم. پس قاضی اصل مجتهد و قاضی معزون از طرف مجتهد، این هم دو قسم. قاضی من نوشتم قاضی در دو سیستم، یعنی چه؟ یعنی قاضی که مثل زمان قدیم میخواد اجتهاد کنه، و رسیدگی کنه. قاضی که میخواد بر اساس قانون، حالا ممکنه مجتهد هم باشد، ممکنه مجتهد نباشد. این نگی فرقش با قبلی چیه؟ قبلی معیار مجتهد بودن و غیر مجتهد بودن بود، قاضی است، قاضی معزول. این دو الان کار نداریم، کار به این داریم که گاهی وقتا قاضی میخواد بر اساس رأی خودش عمل کنه، گاهی میخواد بر اساس قانون عمل کنه، ولو ممکنه اعلم العلمای دهرم باشه. الان اگر ما در محاکم قاضی مجتهد داشته باشیم ولی قانون حکم داشته باشه، نمیتونه بر اساس رأی خودش اصدار رأی کنه، باید بر اساس قانون بده. پس قانون در سیستم آزاد، حالا اسمش بذارید، این دیگه دست خودمونه اسم بذارید، در سیستم حاکمیت قانون که میخواد بر اساس قانون حکم کنه. یه تقسیم دیگه، قاضی دادگاه بدوی، بدوی نخونید، قاضی دادگاه تجدید نظر. حالا قدیم اینا نبوده ولی مایه های بحثش بوده، یادتون میاد پارسال. اما این که گاهی وقتا قانون، یعنی قاضی مار دادگاه بدویه که تو کشور ما الان اینطوریه، اما رأیایی که معمولا در دادگاه بدوی میشه مورد اعتراض یکی از اطراف قرار میگیره، گاهی محکومون علی اعتراض میکنه. جالبه که گاهی حتی محکومون له هم اعتراض میکنه، میگه حق من اینقدر نبوده، بیشتر از این بوده، با اینکه محکومون لهه بازم اعتراض میکنه. گاهی هر دو اعتراض میکنن تا ظرف 20 روز میره دادگاه تجدید نظر. خب یه قاضی دادگاه بدوی، قاضی دادگاه تجدید نظر، اینم یه تقسیم دیگه. یادتون باشه حرف پارسال، خدا رحمتش کنه، قاضی تک، قاضی چی؟ شورایی یا جمعی، دو رقم هم بود، گاهی چند تا قاضی کنار هم هم، دو تا قاضی مثلا در تجدید نظر، سه تا قاضی، ولی هر کدام رأی خودشو میده اکثریت. اما بعضی وقتا نه، ممکنه باید مشورت کنن به یه رأی برسن. علی ای حال قاضی در دادگاه به اصطلاح تک، نظام تک قاضی، آقای خویی میفهمون اصلا یعنی چه چند تا قاضی، و دادگاهی که چند تا قاضی حضور دارن، اینا تقسیماته. شد 5 تا تقسیم آقایون، اگر حالا برگم هست بعدن نگاه کنیم. سوال، آیا این بحث مذکر بودن مال همه ایناست یا مال بعض ایناست؟ آقای خویی که فرمود بلا خلاف ولا اشکال، آقای فاضل لنکرانی رضوان الله که فرمود مضافاً الی اجماع کذا و کذا، کدام قاضی رو میگن؟ ببینید چی بگیم به نظر شما. مسلم قدری که میتونیم قسم بخوریم اینه که نظر همه مجمعین به همه این اقسام، بگید آقا، نظر همه مجمعین از نمیدونم قرن دو و سه و چار به این بر تا امروز به همه این اقسام نبوده. مثلا کسی که اصلا قبول نداره دادگاه تجدید نظر رو، یا قبول نداره شورایی رو، قضاوت شورایی، یا اصلا زمان چیزی به نام قضاوت بر اساس سیستم قانون نبوده، حالا جناب فاضل آبی رضوان الله علیه، شهید ثانی، حالا بگیم نظر به همه اقسام، ولی مسلم خیلی از اقسام بوده. مثلا قاضی منصوب با قاضی تحکیم، چون قاضی منصوب قاضی تحکیم میدونید از همون اوائل قرن اسلام بوده، قاضی که اصحاب پرونده میرفتن پلوش حکومت نصبش کرده بود و قاضی که خودت اصحاب پرونده میرفتن توی شهری، مثلا میگفتن عالم این شهر کیه، ما دعوا داریم، میگو عالم این شهر فلانیه، میرفتن پرونده. خب اینا بوده. پس نمیتونیم بگیم چه اقسامی بوده. خب ببینید، اگر فردا بنا شد اجماع یکی از ادله ما باشه، باید دیگه حالا تا میشه حدودش رو معلوم کرد. من قدری گفتم که میتونستم قسم روش بخورم که همه اینها به همه این اقسام نظر نداشتن، اما خب بعضی از اقسامش میشه گفت. مثلا قاضی اصل و معزون، اصلا میدونید طیف وسیع از علما قاضی معزون رو قبول ندارن، حتی در شرایط اضطرار. شهید ثانی نگاه کنید. خب اگر میگه قاضی باید زن باشه، در قاضی معزون اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. او اگر مذکر که هیچی، سوپر مذکر هم باشه، میگه فایده نداره دیگه، شرط اجتهاد رو نداره دیگه. خب ببخشید من این عرض میکنم، وای میسم های آزامنش. ولی یه چیز هست برای ما، ببینید ما حرفی که برای روزهای آینده بزنیم، اون چه مهمه ادله است. ما تقریبا دیگه گوشمون یه مقدار با این بلا خلاف ولا اجماع، بلا خلاف ولا اشکال انس گرفته. احترام باید بذاریم ها، این حواسمون باشه، یه وقت خدای نکرده جسور نشیم دور از شأن شما. ولی بیشتر اون چه که مهمه ادله است. و باید بریم سراغ ادله. ببینیم مثلا ادله که میگه باید مذکر باشه، آیا هر قاضی رو میگیره؟ اونم با این اقسام، با این 5 تا تقسیم ها. این 5 تا تقسیم رو دوستان تا آخر با تو ذهنتون باشه، یا بعضی از اقسام رو میگیره. ادله مهمه. من یه استفتا پیدا کردم، البته دوستانی زحمت کشیدن که آدرس هم دادم، زحمت هر کسی به حساب خودش. اون تا یه حدودی از مرحوم آقای بهجته که میخونیم الان. خیلی سوال، سوال خشنگی است، سوالش خیلی جالبه، ولی جوابش که خیلی کوتاه. خیلی از این چیزایی که ما دغدغه داریم تو سوال اومده. آقای آزاد منش چه؟ الجواب و رضا، بعضی میگن هیچ فرقی نداره، مثل شهید ثانی میگن، چون شما میخواید تو شرایط دستکاری کنید دیگه. فرضم این است که قاضی تحکیم، تحکیم به طور عام ها که هر پرونده‌ای دارید برید سراغش، میگن فرضی که قاضی عام، قاضی تحکیم در اصل غیبت منصوبه، پس کل تحکیمن منصوب، هر منصوبی هم که میشه بینید پرلوش، بلکه من و شما انتخابش کنیم بینید میشه تحکیم. لذا امثال شهید ثانی میگن در اصل غیبت این تقسیم خاصیت نداره. ولی همه که شهید ثانی نیستن، همه مقلد جنابشون نیستن. خب یکی مثل آقای خویی پیدا میشه، میگه اگر قاضی منصوب بخواد باشه، یعنی نخواد خودتون انتخاب کنید، باید مجتهد باشه. ولی اگر اصحاب پرونده بخوان سراغ یه نفر برن، سراغ امام جماعت فاضلشونم میتونن برن. به همین خاطر یادتون باشه قبلا به یه مناسبه، چون ما هم که شرط اجتهاد رو نخوندیم، اون وقتی داشتیم لیست میکردیم، ایشون گفت درش قاضی منصوب، مثل این قضاتی که الان تو دادگاه ما هستن که اصحاب پرونده که اینا رو انتخاب نمی کنن، یا در عراقش یا در مصرش یا هر جا اینا منصوب میشن، میگه باید مجتهد باشن. ولی اگر یه جا اجازه دادند، یا اصلا بعضی وقتا میگن که دو نفر دعوا دارند اصلا کار به دادگاه نمیکشونن، میگن بریم پیش یه نفر حل کنیم. حالا میگه تو که شما همه دعواها به دادگاه میره، خیلی ها خودشون ایشون میگه این میشه قاضی تحکیم و اجتهاد شرط نیست، کافیه فاضل و حوزوی باشه. خب طبق این خیلی فرق میکنه، ولی خب بعضی اونجور جواب دادن. سوال خوبی بود، جوابش هم که لازم بود. آقایون یه دو سه دقیقه که وقت داریم، این استفتا رو نگاه کنید، نگید فارسی خودمون میخونیم، این نکاتی داره من دست گذاشته. فردا بحث فردامون رویه قضایی تو جمهوری اسلامیه، این سوال وقت منزلتش فردا معلوم میشه. نگاه کنید، میگه با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خب من اصل 167 تو پاورقی آوردم دیگه، قاضی مکلف است طبق قانون عمل کنه، نه بر مبنای اجتهاد شخصیش. درست؟ اگه مجتهد هم هست باش، تو دادگاه که میاد باید کتاب قانون کنار دستش باشه، کتاب قانون. حالا اینجا یه سوالی میشه، خب این کتاب قانون خلاف اجتهاد خودش میگه چیکار کنه؟ حق داره قضاوت کنه؟ نداره؟ اینا دیال بحثاییست که ما قبلا کردیم، حالا انشاءالله برسیم تو بحث قضاوت هم خواهیم کرد، حالا جز مسائل بعدمون باشه انشاءالله سال آینده اگه توفیقی بود و ادامه دادیم اونجا. ببینید بعد میگه از طرفی قضات معزون، معزون فعلی، قضات معزون فعلی یعنی غیر مجتهد، که حالا از طرف رئیس قوه نصب شدن، رئیس قوه مثلا از طرف رهبری، اینا در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده. خب پس چیکار میکنن اینا تو دادگاه؟ ادامه میده میگه و تقریبا کار قضایی حالت کارشناسی داشته. درسته میگن آقای قاضی، ولی یه چیز شبیه پلیس راهه. پلیس راه چه کار میکنه آقایون؟ یا پزشک قانونی یا مامور مالیات؟ میگه اینا کارشناسیه، از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرره میباشد. یعنی دعوا رو نگاه میکنم این جزء کدام نگرش قوانین هست، و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف از جمله حقوق. این بعض از این ناقلاها خیلی از مردها مسلط ترن، نه که قوه حفظشون زیاده، شاید قوه فکرشون و ریاضیشون مثلا، اما قوه حفظشون بالاست. کمتر هم گرفتاری مردا رو دارن. به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضایی کنونی بفرمایید. داره سوال میکنه. الف، آیا زنان میتوانند به عنوان قاضی تحکیم عهده‌دار فسخ خصومت شوند؟ الف، آیا در نظام قضایی موجود ذکوریت شرط لازم برای تصدی امر قضاست؟ این کلیش. ب، آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تحکیم، ظاهرا منظورش از قاضی تحکیم اینجا اون قاضی تحکیم مقابل منصوب نیست، قاضی بگید آقا خانواده است، حکم خانواده، چون این سوال معلوم نیست اون منظور باشه، اصلا اون که دیگه تمام شده، این همه قاضی خانواده منظوره. س، جیم، با توجه به این که دو مرحله ایست الان، مرحله بدوی تجدید نظر، در مرحله بدوی هر که سوال کرده خیلی وارد بوده، قاضی استاره حکم میکنه به خلاف مرحله تجدید نظر که در بسیاری از موارد صرفاً عدم رسیدگی شکلی است، عملا قضاوت نیست، انشای حکم نیست، یعنی بررسی حکم صادره از قاضی بدوی از لحاظ مطابقت یا عدم مطابقت با قانون موضوعه. در این صورت آیا زنان میتوانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ ببینید همینطور بگیم نه، خب باید ببینیم اگر واقعا در تجدید نظر حرف این آقا درست باشه. من بگم بتونم مدافع این سوال نیستم، مثلا این که گفت که قضات الان فقط کارشناسی میکنن استار رأی نمیکنن، خیلی حرف غلطیه. کارشناسی میکنن، اما کارشناسیشون همراه با زمانی که دارم میخونم میخوام توجه بشه به سوال، وگرنه مناقشاتی هست. حالا ادامه داره باشه، فکر میکنم با عجله خراب بشه جوابم. شما نگاه کنید حالا چقدر این جواب به کار این بنده خدا اومده تا ببینیم چی میشه. الحمدلله رب العالمین.